ده به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. یک مقام دولت اسرائیل میگوید از تأخیر در اجرای توافق آزادی گروگان‌ها نگران نیست. مراسم تشییع پیکر محمد علی اسلامی ندوشن در نیشابور برگزار شد. و حزب متعلق به خرت ویلدرز، سیاستمدار راستگرای افراطی، برنده انتخابات پارلمانی هلند شد. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. در پی تأخیر در اجرای توافق اسرائیل و گروه افراطی حماس برای تبادل 50 تن از کودکان و زنان اسرائیلی ربوده شده در برابر 4 روز وقفه بشردوستانه در عملیات جنگی و آزادی 150 تن از زندانیان فلسطینی، یک مقام ارشد اسرائیلی بامداد پنجشنبه به رسانه های این کشور گفت که از این تأخیر نگران نیست. این مقام که نامش اعلام نشده به رادیو ارتش اسرائیل و روزنامه هارتس گفت که مذاکرات به بنبست نرسیده، بلکه به گفته او مسائل اداری اجرای توافق را به تأخیر انداخته، اما این معضلات قابل حل است. دولت اسرائیل در ساعت 3 بامداد چهارشنبه توافق را تصویب و امضا کرده بود، اما با این همه شورای امنیت ملی این کشور بعداً گفت که هیچ یک از گروگان‌ها تا قبل از روز جمعه آزاد نخواهند شد. در همین حال خبرگزاری‌های بین‌المللی از قول چند پزشک بیمارستان الشفای غزه صبح پنجشنبه خبر دادند که ارتش اسرائیل مدیر این بیمارستان و تعدادی از خدمه درمانی از جمله چند پزشک را بازداشت کردند. دلیل بازداشت دکتر محمد ابو سلیمیه اعلام نشده و ارتش اسرائیل هم تا کنون در این باره اظهار نظر نکرده. ساعتی پیش از این اقدام تصاویری از کشف یک تونل زیرزمینی در یکی از حیاط‌های بیمارستان الشفا منتشر شده بود. بیمارستان الشفا کانون اصلی درگیری‌های 2 هفته اخیر در شمال غزه بوده. در همین حال مقام‌های وزارت بهداشت غزه که تحت کنترل گروه افراطی حماس است، رقم تازه‌ای درباره مجموع کشته شدگان حمله اسرائیل به غزه اعلام کردند و گفتند تا کنون بیش از 13,000 نفر کشته شدند. مراسم تشییع و تدفین پیکر محمد علی اسلامی ندوشن، ادیب و پژوهشگر ایرانی، صبح روز پنجشنبه در باغ مقبره عطار نیشابوری در شهر نیشابور برگزار شد. آقای اسلامی ندوشن اردیبهشت امسال در 97 سالگی در کانادا درگذشت و پیکرش چند ماه بعد بنابر وصیتش به ایران منتقل شد تا در نیشابور به خاک سپرده شود. تصاویر منتشر شده از مراسم خاک سپاری او نشان می‌دهد که گروهی از حاضران سرود ایاران خواندند. از محمد علی اسلامی ندوشن بیش از 70 اثر در زمینه‌های مختلف از جمله درباره تاریخ و فرهنگ و ادب و هنر ایران به جا مانده. شمارش 98% از آرای انتخابات پارلمانی در هلند نشان می‌دهد که حزب راست افراطی آزادی در این کشور با کسب 37 کرسی از مجموع 150 صندلی پارلمان برنده اصلی انتخابات شده. اما به ایران برمیگردیم. نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح برای آنجلینا جولی، بازیگر سرشناس هالیوود، نوشته اساس جمهوری اسلامی بر دروغ و فریب بنا شده است. خانم جولی که به طور کتبی با نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی در ایران، گفتگویی داشته و از وضعیت سیاست و زنان و اجتماع پرسیده. نرگس محمدی بار دیگر تاکید کرده که به عقیده او اکثریت جامعه ایران با حجاب اجباری مخالفند. بیشتر بشنویم در گزارش رویا ملکی.
مردم ایران پیروز خواهند شد. این جمله را نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، زندانی در ایران، برای آنجلینا جولی، بازیگر سرشناس هالیوود و فعال امور بشر دوستانه نوشته است. آنجلینا جولی، سفیر پیشین کمیساریاری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، در نامه‌ای از چالش‌های سیاسی، اجتماعی و حتی دوران کودکی نرگس محمدی در زندگی پرسیده و برنده جایزه صلح نوبل در حبس به او پاسخ داده. متن گفتگوی آنها در اولین روز آذر ماه در آستانه برگزاری مراسم اهدای جایزه نوبل صلح به خانم محمدی در نشریه تایم منتشر شده است. خانم آنجلینا جولی از مرگ آرمیتا گراوند پرسیده، دانش آموز نوجوانی که در مترو تهران بیهوش شد و پس از چند هفته جان باخت. نرگس محمدی در پاسخ به این پرسش گفته:
دولت این پیام هولناک را به جامعه داد که میتواند فرزندان ما را بکشد و حتی اجازه ندهد که حقیقت و درد خود را فریاد بزنیم.
برنده جایزه نوبل صلح برای خانم جولی نوشته:
درد بزرگ در اینجا دفن حقیقت توسط رژیمی است که اساس آن بر دروغ و فریب بنا شده است.
این زندانی سیاسی گفته: اکنون زمان قیام، ایستادن و مقاومت است. نرگس محمدی درباره اختلاف میان مردم و حکومت ایران هم برای آنجلینا جولی نوشته است. او گفته:
تصویری که حکومت ظالم از مردم و جامعه ایران به جهانیان می‌دهد با فرهنگ زنده، پویا و بردبار مردم و جامعه ایران همخوانی ندارد.
بخشی از گفتگوی این دو زن در صفحات اینستاگرام آنجلینا جولی و نرگس محمدی منتشر شده. خانم جولی درباره این گفتگو نوشته: از زمان دریافت جایزه نوبل محدودیت‌های ارتباطی نرگس با دنیای خارج تشدید شده. به گفته این بازیگر هالیوود، پرسش‌ها از طریق خانواده به نرگس محمدی رسیده و آنها توانستن به طور غیر مستقیم گفتگوی تلفنی داشته باشند، ولی ارتباط آنها به طور ناگهانی قطع شده. برنده جایزه صلح نوبل امسال نمی‌تواند در مراسم اهدای این جایزه که روز 10 دسامبر در اسلو، پایتخت نروژ برگزار می‌شود، شرکت کند. خانم محمدی با این حال نسبت به آینده ایران ابراز خوشبینی کرده و گفته: پیروزی مردم ایران بر جمهوری اسلامی آسان نیست، اما حتمی است. او پیشتر نیز در نامه‌ای به کمیته نوبل این پیشبینی را نسبت به آینده ایران مطرح کرده بود.
گزارش همکارم رویا ملکی رو شنیدید در مورد مصاحبه مکتوب آنجلینا جولی، بازیگر سرشناس، با نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی در ایران. و اما سال هاست که موضوع ساخت و نحوه استفاده از موشک‌های مختلف در رسانه‌های بین‌المللی و تخصصی و محافل نظامی مطرح شده. کشورهای جهان نیز در مورد این فناوری رقابت تنگاتنگی را با یکدیگر به راه انداختند. کیان معنوی همکارم در گزارشی به بررسی انواع موشک‌ها و تفاوت‌های آنها با یکدیگر پرداخته.
شاید خیلی ها فیلم کلاسیک سفر به ماه را دیده باشند. یک فیلم ساینس فیکشن که سال 1902، تقریباً 122 سال پیش ساخته شد، که البته موشک این فیلم توی یک توپ گذاشته و پرتاب شد. بعد هم مستقیم رفت و خورد توی چشم ماه. اما حالا بعد از این مدت همه می دانیم که موضوع به این آسانی ها نبوده. امروز موشک های مختلفی داریم. اصطلاحاتی که امروز در رسانه‌ها بیشتر می‌شنویم معمولاً انواع موشک‌های بالیستیک، کروز و یا هایپرسونیک است. اینها با هم چه ارتباطی دارند و چه کاربردهایی؟ بیایید موشک‌ها را تقسیم کنیم. موشک‌هایی که با هدف فرستادن یک فضاپیما و یا یک محموله به خارج جو زمین ساخته می‌شوند و موشک‌هایی که برای اهداف جنگی به کار می‌آیند. در مورد تفاوت این موشک‌ها از دکتر شروین تقوی لاریجانی، متخصص در زمینه فناوری موشکی و امور هوا و فضا و مخترع نوع جدید ساعت اتمی برای ناسا و همینطور مخترع طیف متنوعی از دستگاه‌های سنجش از راه دور پرسیدم.
برای روشن کردن این دو مورد، یه موشک نظامی و بالیستیک رو مقایسه بکنیم با یه موشک فضایی. لازم موشک نظامی اینه که همیشه آماده پرتاب باشه و با طی کردن سریع‌ترین مسیر کلاهک جنگی خودش رو به هدف بزنه. این فرق داره با نیازهای پرتاب موشک به فضا که هدفش ترابری باله، هرچی سنگین‌تر با کمترین مصرف سوخت بدون محدودیت زمان یا آماده باش. موشک نظامی نیاز به آمادگی برای پرتاب سریع‌تر داره که امکانش تنها با استفاده از سوخت جامد فراهم میشه. برخلاف این، پرتاب وسایل فضایی میتونه از موتورهایی که طراحی شدن برای استفاده از سوخت مایع استفاده بکنن که امکان حمل بار سنگین‌تر رو میده. یکی دیگر از تفاوت‌های این دو در مسیر حرکت موشک نظامی، مسیر بالیستیک رو انتخاب می‌کنه که سریع‌ترین زمان به هدف خودش برسه. از سوی دیگر یک موشک فضایی یک مسیر چند مداری رو طی می‌کنه که چندین ساعت طول می‌کشه که مصرف سوخت رو کاهش بده. تفاوت قابل توجهی در زاویه پرتاب وجود داره. یک موشک نظامی نیاز به انعطاف‌پذیری برای پرتاب شدن در زاویه‌های مختلف داره. این ویژگی در قلمرو پرتاب‌های فضایی ضروری نیست که همیشه به صورت عمودی پرتاب می‌شه.
اما اصطلاحی که خیلی برای همه آشناست، اصطلاح بالیستیک هست.
بالیستیک به پرتابایی که مسیر بالیستیک دارن گفته میشه. مسیر بالیستیک مانند مسیر سنگه که آدم پرتاب میکنه. مسیر سنگ بستگی داره به سرعت پرتاب و زاویه پرتاب و بعد گرانش زمین پرتابه رو در جهت شعاعی به سمت مرکز زمین میکشه. یکی از ویژگی‌های موشک‌های بالیستیک اینه که برای تنفس به جو منحصر نمیشن، چون در درون خودشون اکسید کننده رو هم می‌کنن که با ترکیب شدن با سوخت ذخیره شده امکان تولید نیروی لازمه برای حرکت و احتراق را بدون وابستگی به اکسیژن جو فراهم می‌کنه که قادر فراهم کردن نیروی لازمه برای ورود موشک به فضاه.
از دکتر تقوی لاریجانی در مورد موشک‌های کروز پرسیدم.
میشه موشک کروز رو به عنوان یک هواپیمای جت انتحاری با حمل کلاهک جنگی و بدون خلبان توصیف کرد. ویژگی‌های اون مشابه یک هواپیمایی که به راحتی قابل مانور و پرواز برای مدت زمان طولانی میباشه، اما برای تنفس به اکسیژن جو نیاز داره و ارتفاع حداکثری وجود داره که نمیتونه فراتر از اون بره. This is a hypersonic new missile. The Russians and the
Chinese. موشک مانور پذیر هایپرسونیک. خب حالا بپردازیم به اصطلاح بعدی، یعنی اصطلاح هایپرسونیک. شروین تقوی لاریجانی، کارشناس فناوری هوا و فضا.
تعدادی از رسانه زمانی که صحبت راجع به موشک‌های هایپرسونیک شد، به اشتباه نخست رو موشک‌های کروز هایپرسونیک تمرکز کردن که ساخت اونا بسیار پرهزینه است و با چالش‌های دقت قابل توجهی روبرو هستند. هایپرسونیک عنوان جسمیه که سرعتش بیشتر از 5 برابر سرعت صوت باشه. یکی از نتایج ادعای داشتن موشک بالیستیک هایپرسونیک اینه که موشک قادر رسیدن به ارتفاع مورد نظر در آن مانور دادن و فاز ورود مجدد انجام دادن. ضمناً احتمال داره تاکید بر داشتن موشک بالیستیک هایپرسونیک به منظور ادعای درباره توانایی برد طیفی از موشک‌ها باشه بدون اظهار مستقیم در این خصوص، چون ارتباطی بین حداکثر برد موشک و پیشینه ارتفاع قابل دستیابی که موشک به طور کامل قابل کنترل است وجود داره. استفاده این سانه‌های هایپرسونیک به عنوان یک سلاح دقیق در میدان به صورت انبوه چالش داره و با هزینه است. یک چالشش کنترل این نوع سلاح در زمان پرواز که خلاصه میشه به چه اندازه میشه جهت‌دهی زاویه موشک رو به صورت زنده کنترل و به چه سرعت میشه اون رو تحصیل کرد. برای مثال در مرحله پایانی یک انحراف، یک درجه زاویه فقط بعد از یک ثانیه پرواز تبدیل به 10 تا 100 متر انحراف در مکان میشه. همچنین در زمان ورود مجدد و فاز پایانی موشک شرایط استثنایی مانند گرما و فشار شدید قرار میگیره که کوچکترین تغییر در پارامترهای سازه منجر به تغییر بزرگ در عملکرد و مسیر موشک میشه.
تحقیقات در مورد راکت ساینس یا همان فناوری موشکی سالانه میلیاردها دلار بودجه را در کشورهای مختلف به خود اختصاص میدهد. سرجویان در جهان بر این باورند که اگر کشورها از این فناوری به جای اهداف جنگی در جهت اکتشافات برای آینده بهتر بهره گیرند، این بار نه تنها سفر به ماه بلکه سفر به سیاره‌های بسیار دوردست نیز می‌تواند با سرعت هرچه بیشتر امکان پذیر شود.
گزارش کیان معنوی همکارم رو شنیدید در مورد انواع موشک‌ها و تفاوت‌های آنها با یکدیگر. به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس از شما که ما رو دنبال میکنید. فراموش نکنید که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرامی ما دنبال کنید و حتما مطالب و تصویر خودتون رو هم از طریق آدرس @فرداگرام در کانال تلگرام برای ما بفرستید. وقتتون بخیر.